ساعت 16:04 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. شمار قربانیان زلزله یکشنبه شب به بیش از 340 نفر رسید. بهرام قاسمی میگوید امانوئل مکرون پس از سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران میآید. و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت دین زرتشت از ادیان رسمی است و زرتشتیان از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. در ادامه عملیات امدادرسانی و نجات آسیب دیدگان زلزله یکشنبه شب، ساعت به ساعت آمار جانباختگان در حال افزایش است. خبرگزاری های ایران به نقل از مقام های رسمی از 340 کشته و بیش از 6000 زخمی خبر می‌دهند. هانا کاویانی همکارم که اخبار مربوط به زمین لرزه یکشنبه شب رو دنبال کرده همراه من در این بخش خبری رادیو فردا. سلام و درود بر تو هانا، از آخرین جزئیات این زمین لرزه برامون بگو.
سلام به تو آرش و شنوندگان رادیو فردا. بله، طبق آخرین آماری که دقایقی پیش ستاد مدیریت بحران اعلام کرد، 348 تن کشته شدند در پی این زمین لرزه‌ای که شب گذشته رخ داده و حدود 6603 مجروح داشته این زمین لرزه. البته کار جستجو ادامه داره و کمی آمار زد و نقیزی هم منتشر میشه، آمار بیشتری هم مثلا 370 کشته رو خبرگزاری تسنیم گفته، اما خبر رسمی که آخرین دقایقی که پیش از این که من به استودیو خبر رادیو فردا بیام 348 کشته بوده. مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت اعلام کرد که 125 تن از مجروحان به تهران منتقل شدند. او مهمترین دغدغه بهداشتی در مناطق زلزله زده رو مسئله آب آشامیدنی مطرح کرد. از صبح امروز ما زیاد درباره موضوع آب آشامیدنی میشنویم. حتی مدیریت بحران هم اعلام کرد که در برخی مناطق که آب نیست، در برخی مناطق آب کدر هست و قابل آشامیدن نیست. همچنین پیشگیری هایی داره میشه برای احتمال شیوع بیماری هایی که مرتبط هست با آب آشامیدنی. این رو مقام های وزارت بهداشت دربارش صحبت کردن. همچنین وزارت بهداشت از دستگاه های دیگه از جمله مثلا شهرداری تهران خواست برای اسکان خانواده هایی که از مناطق زلزله زده به تهران میان، خانواده مصدومان، کاری بکنه. این الان یکی از اون مسائلی است که مد نظر هست در این ساعت ها. راه های مواصلاتی در مناطق زلزله زده گفته میشه که باز هست، از همین جهت هم میتونن کار جستجو و کمک رسانی رو انجام بدند، از این جهت مشکلی ندارند. و مسئله دیگری که زیاد مطرح شده از صبح امروز بحث اهدای خون هست. گروه خونی او منفی و سایر گروه های منفی، عکس های منتشر شده، ویدیوهایی هست از مناطق زلزله زده و سایر شهرها که مردم رفتن و اهدای خون میکنن، اما همچنان درخواست برای اهدای خون وجود داره. از جمله فرمانده سپاه پاسداران به منطقه رفته، به غیر از سایر مقام هایی که رفتن و حسن روحانی فردا میره. آقای جعفری یکی از مسائلی که مطرح کرد این بود که از اونجایی که مناطق زلزله زده و اون روستاهای مرزی، خیلی هاشون روستاهایی هستن که در زمان جنگ ایران و عراق تخریب شده بودن و خانه های تازه ساخته شده، این روستاها کاملا تخریب نشدن، خانه های تازه تری هست، اما ما عکس هایی که میبینیم خرابی های زیادی هم میبینیم. از جمله صحبت کردیم درباره پروژه مسکن مهر، خانه های مسکن مهر که نشون میده واقعا تخریب های اساسی داشته در استان کرمانشاه در پی این زمین لرزه‌ای که پس لرزه های ده ها پس لرزه پس از اونم داشته که البته به قدرت زلزله اولیه نبوده.
خانم، معمولا در چنین شرایطی واکنش های خارجی رو شاهد هستیم، هم پیام های تسلیت هم اعلام آمادگی برای کمک. اول اینکه آیا دولت ایران به اون مرحله رسیده که درخواست کمک های خارجی بکنه؟
درخواست کمک مطرح نشده. صبح امروز نماینده سازمان ملل متحد در تهران در جلسه ستاد مدیریت بحران حاضر شد و اعلام آمادگی کرد که سازمان ملل آماده است که در صورت نیاز کمک بکنه. وزیر خارجه بریتانیا از جمله کسانی بود که اولین پیام‌های تسلیت رو هم برای ایران هم برای عراق فرستاد و اعلام آمادگی کرد برای کمک. از ترکیه نخست وزیر ترکیه اعلام آمادگی کرده، همچنین ترکیه اعلام کرده که به منطقه کردستان عراق گروهی رو اعزام کرده برای بررسی میزان خسارات و کمک‌هایی که لازم هست. و این در شرایطی اتفاق داره میافتارش که باید یادآوری کنیم این منطقه دچار یک بحران سیاسی خیلی شدیدی بود در پی رفراندوم کردستان و اختلاف نظرهایی که بین این سه کشور ایران و ترکیه و بخش کردستان عراق وجود داشت. در نتیجه حال دوباره این گروه ها کنار همدیگه اومدن برای این مشکل زلزله. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله کسان دیگری بودند که در این باره اظهار نظر کردند، تسلیت گفتند. یک مورد دیگه این که در مورد آثار تاریخی استان کرمانشاه صحبت شد، گفتن برخی از آثار تاریخی اسم برده نشد که کدام آثار تاریخی ضربه دیدند، اما مقام های ایرانی گفتند که بیستون و تاغبستان جفتشون سالم هستند و مشکلی نداشتند در پی این زلزله.
اشاره کردی به منطقه اقلیم کردستان عراق. خب زمین لرزه کانونش در نقطه مرزی ایران و عراق هست، جایی که با اقلیم هم مرز هستیم. از اون ور ما خبر کمی شنیدیم، هر چقدر که این ور تعداد کشته ها و زخمی ها و قربانیان و تخریب بالا بوده، اون طرف خبری نبوده. خبری هست آیا؟
خیلی مورد توجه قرار گرفته اتفاقا این مسئله که چطور چند کیلومتر اونورتر این اتفاق حداقل میزان کشته ها کمتر بوده. 8 کشته، 535 زخمی، اون چیزی که تا الان اعلام شده به صورت رسمی. اما مثلا تفاوت این بوده که در ایران گفته میشه که سدهای بسیاری در این منطقه زلزله زده ایران هست و این سدها به هیچ ضربه ای وارد نشده، اما در بخش کردستان عراق گفته میشه سد دیاله ضربه خورده. خبرگزاری اسوسییتد پرس، خبرنگارانش حاضر بودن و اونجا نشون داده شده بهشون که ترکهایی برداشته، هم عمودی و هم افقی گفته میشه که این ترک‌ها بوده. اما ساعت دیگه اگر خبر شنوندگان رادیو فردا با ما همراه باشن، با خبرنگار رادیو فردا در اربیل صحبت خواهیم کرد و بیشتر خواهیم شنید از آنچه که در آن سوی مرز ایران در کردستان عراق اتفاق افتاده.
یکی از مواردی که هانا من در گفتگو با مراد ویسی از همکارانمون که به منطقه آشناس و اهل اون منطقه هست میپرسیدم که چرا اون طرف و در مرز در خاک عراق اتفاق ناگواری کمتری افتاده، میگفت که شهرها یا مناطق تمرکز جمعیتی با فاصله قرار دارند از این کانون زلزله. شاید یکی از دلایلی که اون طرف خبرها کمتر هست.
مسئله دیگر هم این مسئله تراکم جمعیت و هم مسئله دیگه زیرساختای ساختمون هاست، یعنی شیوه ساخته شدن ساختمون ها هم هست که اون هم مورد توجه. مطمئنا افراد مطلع به مسئله زلزله و زمین شناسی در این باره بیشتر در این روزها صحبت خواهند کرد که چرا تفاوت داره میزان و آمار کشته شدگان در دو سوی مرز ایران و عراق.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. هانا در بخش‌های دیگر خبری باز با ما همراه خواهد بود، همچنین همونطور که وعده داد گفتگویی خواهد کرد با همکاران ما در منطقه اقلیم کردستان و از آن سوی مرز درباره این زمین لرزه بیشتر خواهیم شنید. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
با عرض تسلیت به هموطنان آسیب دیده از زلزله و طلب آمرزش برای جانباختگان این حادثه دردناک، به نظر من اولین ساختمان‌هایی که الان مشاهده میشه در ماهواره‌ها و عکس‌ها ساختمان‌های مسکن مهر هستن. کسانی که الان باید بدون محاکمه اعدامشون بکنن بانیان این مسکن مهر هستن. الان هر کی از رئیس جمهور و معاونش اینا بودن که دزدی کردن و این ساختمان‌های سست رو ساختن دادن دست مردم. الان کلیه ساختمان‌ها اجباراً ضد زلزله هستن، ولی اینا همینجوری همه‌شون تخریب شدن. این خانواده‌های بیچاره بدبخت داغدار چی دارن میکشن؟ کسانی که تمام زندگیشون رو دادن و الان هم جونشون رو دادن در اثر دزدی‌ها، بی‌کفایتی‌ها، نالیاقتی‌های این مسئولین ایران.
خبر جانگداز درگذشت هموطنانمون به خاطر زلزله شدید 7 ریشتر به بالا در کرمانشاه و اطراف اون بار دیگه مردم غم‌زده ما را واقعا غمگین کرد. تسلیت میگم به سهم خودم به خانواده های داغدار و انشالله که دولت به وظایف خودش همونطور که در اربعین جدی هست در این مورد هم جدی باشه، به داد هموطنان برسه، از امکاناتی که داره کشور و حقی که مردم دارن واقعا دولت با کمال قدرت استفاده بکنه. ولی مسئله دیگه اینه که هر بار اتفاق میفته، قهر طبیعت پیش میاد، فوراً امامان جمعه اون رو نسبت میدن به بدحجابی. بعقیده من آنچرا که دروغ و مال مردم خوری و دزدی اگر قرار اثر بگذاره، این اثرش خیلی بیشتر هست تا بدحجابی.
شما هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مشاهداتتون از زمین لرزه یا نظرتون درباره این زمین لرزه برای ما صحبت بکنید. به گفتگوی گوش بدیم از رویا ملکی، همکارم با مشتبه واحدی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
این دومین صحبت و موضع‌گیری آقای روحانی بعد از انتخابات که از موضع کاملا طلبکارانه و از موضع خیلی بالا با مردم صحبت میکنه. یکی دو ماه پیش اگر خاطرتون باشه ایشون در یه نشستی اومد گفتش که هر کس از حقوقش راضی نیست ول کنه بره، کسی رو مجبور نکردن یه مقدار مردم برای خدا کار بکنن. منم دومین باره که ایشون یه جوری برخورد میکنه که انگار در مشکلی که پیش اومده خود مردم مقصرن، مردم طمع کردن به خاطر سود بیشتری که این مؤسسات میدن رفتن تو این مؤسسات سرمایه گذاری کردن و حالا سرمایه‌شون از بین رفته، در حالی که در کشوری که کوچکترین فعالیت اقتصادی، کوچکترین فعالیت سیاسی، کوچکترین فعالیت اجتماعی تحت نظارت ده ها ستاد و تشکیلات نظارتی هست، خیلی بعید یک سری آدم غیر معتبر بتونن بیان و مؤسسات مالی با این گستردگی رو تأسیس بکنن. فرض میکنیم بسیار از مردم از سر نیاز ناچار شدن وقتی دیدن که یک مؤسسه سود بیشتری میده پولشون رو بزنن. دولت که متوجه تبلیغات این مؤسسات بوده، دولت که مالیات این دستگاه رو قاعدتا باید محاسبه کنه و درآمد واقعیشون رو و منابع درآمدشون رو و راه‌های کسب درآمدشون رو بفهمه، باید زودتر به مردم هشدار میداد، خودش برخورد با اینها میکرد. قطعا دولت امکانات زیادی داره و حکومت، قوه قضاییه، دیوان محاسبات، اینهایی که نظارت میکنن بر مؤسسات مالی، طریق میزان مالیاتی که این مؤسسات پرداخت میکنن، محاسبه درآمدهایی که دارن، میتونن بفهمن سودهایی که اینها به مردم وعده میدن واقعی یا واقعی نیست. و بعدم یک روزه این اتفاق نیفتاده برای یک مؤسسه مالی بزرگ. به نظر من اینطور برخورد کردن یک مقدارش برمیگرده به تغییر کاملا منفی آقای روحانی بعد از انتخابات که بسیار از موازنه‌اش رو تغییر داده، از موضع در مورد سپاه تا عرض میکنم بحثی که در مورد حقوق کارمندا کرد و این هم اینجا. اما واقعیت قضیه اینه که حکومت کاملا در این مورد مسئوله، به دلیل اینکه مؤسسات همشون با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکردن.
آقای وایدی اشاره کردین که دولت امکانات زیادی داره برای اینکه این مؤسسات رو پیگیری کنه. آیا آنگونه که آقای روحانی گفت دولت واقعا در برابر زیانی که متوجه مردم شده مسئول نیست؟
قطعاً مسئول هست، دلیل اینکه اقتصاد ایران نه یک اقتصاد آزاد به معنای واقعی، نه یک اقتصاد دولتی با تعاریف خودش، یک اقتصاد مندرآوردیه که اینها بر کسانی که درآمدهای زیاد دارن نظارت‌های چندین و چندگانه دارن، مگر کسانی که وابسته به خودشون باشن. بر اساس اطلاعاتی که همه ما داریم میتونیم از مؤسسات به معنای واقعی خصوصی نیستن. این نوع سلب مسئولیت و اینکه بعد از مدت‌ها که مردم در خیابون‌ها بودن زندگی مردم از بین رفته، یک رئیس جمهور بیاد در حضور رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس اینقدر راحت از مردم طلبکار بشه، یک اشکال عمده در اصل حکومت است. چطور اگر وقتی یه حرفی آقای روحانی میزنه که یه گوشه قبای آقای لاریجانی برمیخوره، آقای صادق لاریجانیش میاد بلافاصله فریاد میکشه. اونجا در برابر این اظهار نظر کاملا مسئولیت گریزانه آقای روحانی، دو تا رئیس قوه، دو تا برادر هم سکوت کردن و این باعث تأسف کامله. به نظر من دولت قطعا مسئوله.
راه حل قطعی چی هستش که این اتفاقات، این مسائل دیگه تکرار نشه؟
دولت راه‌های مختلف نظارت داره. اگر هم خودشون نمیدونن، این چیزی که نظارت رسانه‌ها، نظارت نهادهای مردمی رو بر مؤسسات بزرگ اینها منع کردن و جلوشون میگیرن، اگر اونها رو بردارن، اگر مثل همه کشورهای پیشرفته دنیا اسناد مالی مؤسسات بزرگی که سهام مردم درش هست قابل دسترسی برای همه باشه، این اتفاقات نخواهد افتاد. جای تأسف اینه که اکثر این مؤسسات به نحوی وابسته به نهادهایی هستن که عملکردشون رو اصرار دارن از مردم مخفی کنن و متأسفانه حکومت هم کمک می‌کنه بهشون که عملکردشون مخفی بشه. راهش اینه که مثل همه کشورهای پیشرفته مؤسسات مالی امکان دسترسی به اسنادشون، به منابع درآمدیشون و منابع هزینه کردنشون در اختیار همه مردم و در اختیار نهادهای مردمی نظارتی مثل رسانه‌ها باشه.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو میشنیدید با مجتبی واحدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، درباره مشکلات مؤسسات اعتباری که چندیست گریبانگیر سپرده‌گذاران این مؤسسات شده. تا فرصت چند ثانیه‌ای که با پایان این بخش خبری باقی است، چند خبر رو با هم مرور بکنیم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از جمله با انتقاد از موضع‌گیری اخیر رئیس جمهوری فرانسه در مورد برنامه موشکی ایران گفته تاریخ دقیق سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران هنوز مشخص نیست، اما احتمالاً پس از سفر وزیر خارجه فرانسه مکرون به تهران میآید. و محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت گفته در خصوص سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر، دین زرتشت از ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران است. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.